أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق توفیقیست و حمدالله خدمت عزیزان برادران بخاران و بزرگان در این فرصت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه یهود را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 105 و انشاءالله آیات بعد از آن که از آیات مهم این سوره مبارکه است که محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که به بهانه این که اسمی از قیامت برده شد و خداوند سبحان فرمود ان فی ذلک لآیه، در این عقوبت و مؤاخذه ای که برای این قوم و جماعت گفته شد آیه و نشانه است برای اون کسی که خوف و دلنگرانی از عذاب عالم آخرت دارد و جهان آخرت دارد. به بهانه این که اسم آخرت آورده شد و جهان آخرت فرمود ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود. دو نام از نامهای قیامت آمد که دیشب توضیح دادیم که چرا قیامت را یوم الجمع میگویند، جمع بین انسان و اعمالش، جمع بین انسان و محبوبش، جمع بین ظالم و مظلوم و بسیاری از مصادیق جمع. به اشاره کردم گاه عواملی که هزار سال قبل در هزار سال بعد اثر گذاشته است، جمع بین اثر و مؤثر، متأثر و مؤثر، جمع شدن بین انسان ها، جمعناکم بالاولین، اون قیامت کبرا، قیامت کبرا، چنین اتفاقی در اون یوم الجمع می افتد. و نام دوم یوم مشهود، عالم مشهود است. گفتیم عالمی که در اون شهود اتفاق می افتد، دیدن هاست، مشاهده کردن هاست، حجاب ها برداشته می شود، پرده ها زدوده می شود، حقایق دیده می شه، تجلی می کند خداوند سبحان. در این دنیا همه نمی رسند به این که ولایت از آن خداست، اما اونجا هنالک الولایت لله الحق، همه میبینند و شهود میکنند ولایت و حاکمیت الهی رو. در این دنیا این ملک ها، سلاطین، رئیس جمهوری ها و غیره چشم انسان رو خیره میکند، گاه انسان ها رو، اما در اون عالم کار به جایی میرسد که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، دیگه نمیماند الامر یوم ازن لله، تمام امر یک جا ظهور و بروز پیدا می کند برای همه بشریت و انسان ها و اون که در قیامت می آید به عینه می بیند امر و ملک و حکم و صفات الهی را. این شد و ذالک یوم مشهود. حالا از این بالاترم می شه گفت که دیگه من به همینجا بسنده می کنم و ملاحظه می کنم بعضی از مسائل رو، و الا دیگه اون مفاهیم برتر فمن کان یرجو لقاء ربه و اون مفاهیم بالاتری که داریم در قرآن نسبت به لقاء الله و غیره تو یوم مشهوده، یا اونها نکات ظریف‌تر و باریک‌تری است. به اینجا که رسید و ما نؤخره الا لأجل معدود، و این قیامت قطعی است، اقتربت الساعه، اما این رو فرمود ما تأخیرش انداختیم با یه زمان معدودی، یعنی کم کوتاه، و الا قطعیت و مسجل بودن اون بدون تردید نزدیک است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، نزدیکی آن مسجل و مسلم. رسیدیم به این آیه که خوندیم، نشد خدمت عزیزان بگم
یوم یأتی لا تکلم نفس. این قیامت روزی است که این اتفاق در روزی میافتد، این شهود که یوم یأتی می آید، آن عجل معدود می آید، اون زمان معین شده قیامت که در آن لا تکلم نفس، سخن نمی گوید هیچ نفسی الا به اذنه، مگر به اذن الله تبارک و تعالی. با توضیح بدیم خدمت عزیزان، از ویژگی های این آدم و از الطاف خداوند به ما انسان ها این است که الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. از ویژگی های مهم انسان بیان است عزیزان، خداوند انسان رو موجودی آفریده است دارای بیان. این شیوه گفتن قرآن کجا و قول منطقیون 3000 سال قبل یونان کجا که گفتند الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوانی سخنگو، اما تعبیر قرآن علمه البیان است. این انسانی که مشمول لطف حضرت رحمان واقع شده است، این قدرت بیان دارد. خداوند به انسان نیروی بیان داده است، یعنی اینکه آدمی میتواند مکنونات درونی، عقاید، افکار، خواسته ها، تمایلات، اون چرا که در درون دارد، وضعیت و حالات خودش رو به زیباترین شکل به لغات و واژگان درآورد و به دیگران منتقل کند و تبیین کند. این نیروی است که خدا به انسان داده است. حیوانات، بقیه موجودات چنین نیرو و توانی رو ندارن. این امکان و ظرفیتی است که خداوند به انسان داده است، اون هم به زبانهای مختلفی که و من آیاته اختلاف و السنتکم، به زبانهای متفاوت و گوناگون این پدیده عظیم بیان شکل میگیره. حالا دیگه تو این سالهایی که مقوله زبان شناسی و لنگوستیک از 1900 به این طرف 1920 به این طرف اوج گرفت، دیگه یه مطالبی و یه مباحثی در این جهت هست که در حال و هوای انجمن و بحث ما نیست. این قدرت بیان انسان چه می کند؟ این نیرویی که خدا به انسان داده است و توانمندی بیان. ارتباط انسان ها با یکدیگر از طریق بیان است، انتقال حقایق از طریق بیان است، محبت ها از طریق بیان منتقل میشه و خیلی از چیزهای دیگر. حالا یه علامت اینجا بگذارید ببینید چرا چنین اتفاقی میفتد. چون انسان موجودی است که ضمیر و ظاهر دارد. انسان در دنیا موجودی است که ضمیر و ظاهر دارد، یعنی یه نهان دارد، یک عیان دارد، یک درون دارد، یک برون دارد، و این درون انسان و ضمیر انسان پنهان است. یعنی خداوند جوری ما انسانها رو در دنیا آفریده است که شما وقتی نگاه میکنید به یه انسان نمیتوانید عقاید او را تشخیص بدید، نمیتوانید اخلاق او را بدون تشخیص بدید، نمیتوانید نیات و مکنونات درونی او را دریابید. این اصل اولیست، به استثناء کاری نداریم که دیشب اشاره میکردیم اون استثناءها. این دنیاست که انسان ها یه ضمیر دارن، یه نهان دارن. حالا گاهی یه رنگ رخسار نشان میدهد از سر نهان یا سر ضمیر، ممکنه یه چیزهایی نشانهایی رو انسان از ظاهر میبیند. این ضمیر و درون پنهان است عزیزان، اما خداوند سبحان راه عیان کردن به ابراز این ضمیر رو به انسان داده است. راه عیان کردن این بالاخره بیانی است که خداوند سبحان به آدمی داده است، و این قوه بیان ضمیر درونی ما را آشکار می کند، عیان می کند و رو می کند. پس بنابراین بیان و زبان و کلام و سخن تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. این قول و سخن و کلام که حقیقت وجودی انسان رو آشکار می کند عزیزان، به دلیل این که انسان یه درون دارد یه برون دارد. ممکنه گاه که خبس نفس نگردد به سالها معلوم، یه کسی رو 30 سال بشناسیم، 40 سال بشناسیم، اما نشناسیم واقعا حقیقت وجودی او را، مگر در یه شرایطی جای عیان بشه، آشکار بشه. این ویژگی دنیاست. اما حالا دقت کنید در جهان آخرت این نظم، یعنی این ارتباط بین ضمیر و ظاهر، بین درون و برون، این قاعده و قانونی که در دنیا وجود داره فرو می‌ریزد. این تغییر می‌کنه عزیزان. در اون عالم کار به اونجا می‌کشد که یوم تبل سرائر. سرائر سریره، همون چیز، همون ضمیره. در اون عالم و در عالم قیامت دیگه سریره ای وجود نداره، ضمیری وجود نداره، ظاهری وجود نداره. انسان ها علیاذ بالله، الله اکبر، ظاهر و باطن اونها یکیست، آشکار می شود. دیگه اینجاییست که به از صحف و نشرت نشر میشه وجود انسان ها، گشوده میشه، عیان میشه و پنهانی نمیماند. از اسامی قیامت یوم البراز، یوم البراز، براز همون بروزه، یوم هم بارزون، یعنی روزیست که همه چی رو میشه، آشکار میشه و نهانی نمیماند. بسیار خوب، حالا دقت کردید، در دنیا زبان و کلام و بیان ابزاری است که ضمیر را آشکار میکند برای دیگران و بازگو میشه و رو میشه. در عالم قیامتی که ضمیر و ظاهری وجود ندارد و درون انسانها در ماهیت و ذات اون عالم آشکار است، حاجتی به زبان است؟ حاجتی به کلام است؟ خیر. فرود یوم یعته لا تکلم نفسون، میاد اون عالم و اون عالم عالمی است که لا تکلم نفسون، هیچ نفسی سخن نمیگوید، به دلیل اینکه مؤمن و فاسق و فاجر، واقعا اینها عظمتش خیلی، این حقایق عالم قیامت عزیزان، به گونه ایست که وجودشون عیان آشکار با اشکال حقیقی اعمالشون و حقایق وجودی اونها. سوره مبارکه نبع مراجعه بفرمایید، در تفسیر سوره مبارکه نبع فتعتون افواجا، اونجا حدیث رو میخونم از زبان نبی مکرم که امت من در 10 صورت پا به قیامت میگذارند، یعنی اشکال و حقایق وجودی انسان ها تجسم حقیقی خودش رو ظاهر میکنه، آشکار میکنه و کار به اونجا میکشد که ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، یحشر الناس انانیاتهم، انسان ها با تمام مکنونات، با تمام نیات، با تمام شخصیت حقیقی خودشون در قیامت ظاهر میشن. عده‌ای در سیمای خوک، عده‌ای در سیمای گرگ، عده‌ای روباه، عده‌ای چه، 10 صنف رو اونجا در روایت نبی مکرم مطرح میکنه و بازگو میکنه. دیگه نهانها و ضمیرها عیان شده است و آشکار شده است. گرد برخیزی از این خواب گران. دیگه در این شرایطی زبان کارایی نداره که بخواد چیزی رو ابراز کنند. به همین خاطر در باب مجرمین در سوره مبارکه الرحمن میخوانی که یعرف المجرمون به سیماهم، این شناخته میشن مجرمون به سیماهم، اینها به سیماشون شناخته میشن، و لا فیوم ازن لا یسالو انزن به انسان بلا جان، نیازی نیست که سوال بشه از گناه کسی. چرا؟ چون یه عرف، چون شناخته میشن به ظاهر و سیما و به ویژگی های خودشون و نشانه هاشون کاملا آشکار میشن. فرمود یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه. پس تا اینجا روشن شد که در اون عالم الیوم نختم علی افواههم، دیگه زبان کارایی نداره، لذا پلم میشود، بسته میشود. اما الا به اذنه، این الا چیه؟ الا به اذنه، مگر به اذن الهی. پس مشخص میشه تکلم در قیامت نیست، اما در مواردی هست که اونجا جاییست که اذن الهی است، رخصت خداوندی است. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم که ما یه اذن داریم، یه اجازه داریم. اگر کسی آمد جنس و مالی متعلق به شماست، کسی ماشین شما رو فروخت بدونی که به شما بگه، ماشین شما رو فروخت به یه قیمت خیلی خوبی، بعد اومد گفت آقا من ماشین شما رو قولنامه کردم فروختم، راضید به این معامله؟ شما هم منتظر فروش ماشین بودید؟ میگید بله بله قبول دارم، این معامله در اسلام مقبوله، درسته. اسم این بیع فضولی است در فقه، این رو میگن بیع فضولی. و بیع فضولی با اجازه تصحیح میشه. اجازه یعنی رخصت و قبولی بعد از عمل. اما اگر نه، شما اول اومدید گفتید آقا شما رخصت میدید من این ماشین شما رو بفروشم، میگه بله برید بفروشید دیگه، این بیع فضولی نیست، شما دارید وکالتاً این کار رو انجام میدید. نام این چیز اذن. اذن اجازه قبل از عمل است. درب رو کوبیدید، درب خانه نیمه باز، صاحبخانه میگه بفرمایید، شما اذن گرفتید، اذن دخول گرفتید. اما اگر خودتون سر رو انداختید پایین وارد شدید، بعد بنده خدا چی بگه؟ بگه برگردید، بگه بفرمایید، این میشه چی؟ میشه اجازه. پس هماهنگی قبل از عمل اذن، هماهنگی بعد از عمل اجازه. این رو مثلا در باب شفاعت میبینید، من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. در باب شفاعت مگر کسی میتونه از پیش خودش در قیامت پا به میدان شفاعت بگذارد؟ خیر، باید خداوند سبحان رخصت بدهد. هماهنگی لازم قبل از عمل از سوی حق می شود، لذا اسم اذن به کار برده میشه در اونجا. فرمود الا به اذنه، کسی سخن نمیگوید مگر به اذن الهی، مگر اینکه رخصت الهی باشد و خداوند سبحان چنین کند. حالا چه کسانی در قیامت به چشی به سخن میگویند؟ دو نوع سخن گفتن در قیامت هست. نیازی به کلام نبود، ثابت شد و روشن شد. اما گاه هدف از سخن گفتن در قیامت ابراز یه مطلبی و اظهار یه چیزی نیست، بلکه همان است که خداوند سبحان میخواهد به تعبیر ما پرونده رو کامل و تکمیل کند. بهترین مستندی که یه قاضی میتونه با ذهن آرام شب بخوابد که این حکمی که صادر کرده دیگه وجدانش راحته و کاملا دقیق و درست است، اینه که مستند باشه این حکم انشاء شده به اقارير متهم و مجرم. اگر اقرار درست حسابی در این پرونده وجود داره و بر اساس اقرارها قاضی حکم رو صادر میکنه، این خیلی قوی تر از هزاران شاهده، به دلیلی که خود فرد داره کاملا بازگو میکند و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ و این اقرار مستند قاضی قرار میگیرد. بهترین مستند عادلانه در صدور حکم اقاریر و اقرار هاست و خداوند به مقتضای عدالتش در عالم قیامت اقرار رو زمینه پرونده انسان ها میکند تا آن که حکم عادلانه خیش را صادر کند. اینجاست که به انسان‌ها اذن داده میشه که حرف بزنن. فاعترفوا بذنبهم، به تعبیر آیین شریفه، یعنی لب باز میشه برای اعتراف، برای تأمین دلیل، برای تکمیل پرونده، برای تکمیل آیین دادرسی. خدای سبحان چنین رخصتی رو میدهد و چنین اذنی رو میدهد که مجرمین لب باز میکنن، فاعترفوا بذنبهم، اعتراف میکنن به گناهان خودشون و زمینه پرونده خواهد شد، به تعبیر حقوقی و اصطلاحی امروز ما. برای شهادت چنین چیزی میشه که این هم جزو همون اقاریر میشه. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا شهادت میدید؟ بعد میگن انتقن الله الذي انتق كل شيء. اون نطقی که اونجا هست دیگه نطق جلد، نطق دست، نطق پا، نه نطق این زبان، اجزاء وجودی به نطق و سخن می آید و تک تک اینها حالات خودشون رو بازگو می کنن. انتقن الله الذي انتق كل شيء. پس اگر اذن برای کلام و برای گفتن، یک برای تأمین دلیل به تعبیر ما اعترافات، و برای اقرارها و تکمیل پرونده است که پناه میبریم به خداوند از آن. دوم، یه نوع دیگه سخن گفتنی در قیامت هست. این نوع سخن گفتن اول تحقیر، این جنبه تحقیری داره، جنبه تعذیبی داره. اما یه نوع دومی هست که ولا یتکلمونه، چقدر زیباست، ولا یتکلمونه الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. سخن نمیگویند در قیامت مگر آن کسی که خدا اذن به او بدهد، و اون کسی که به اذن خدا در قیامت سخن میگوید کسی است که قال صوابا، او جز صواب نگفته است در دنیا، و تمام سخن او در دنیا ثواب و در جهان آخرت هم رخصت و اجازه سخن گفتن دارد که اونجا هم ثواب میگوید. یعنی یه گروهی از انسانها در قیامت که خدا بهشون میدان میده، به اینها فرصت سخن گفتن میده، روزی که کلامی نیست، یوم لا ینطقون، کسی اجازه صحبت کردن نداره، اونجا خداوند سبحان تکریم میکند، تعظیم میکند، گروهی از بندگان شایسته خودش رو در به اینها میدان میده که امروز روز شماست، امروز امیر در میخانه توی تو. به اینها فرصت میده که اینها حرف بزنن، اظهار نظر کنن، چیزی بگن، انتخاب کنن، رد کنن، قبول کنن. و اینها همونها هن که وعلى الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اینها اون کسانی هن که اهل قیامت رو به تمام معنا خوب میشناسن. و اگر بخوایم اینها رو بشناسیم، اینها کسانی هن که در دنیا جز ثواب نگفتن و جز ثواب نگفتن بر نمی آید مگر از کسانی که به تطهیر و طهارت رسیده باشن، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دیگه اینها شایسته ترین بندگان خدا، پاکترین بندگان خدا، که در دنیا سخنشون ثواب بود، منطقهم الثواب، قولشون ثواب، در قیامت جایگاهی دارن در اون عالمی که دیگه کسی توان عرض اندام ندارد، نطق نمی کشد، همس سکوت کامل، هیچ یارای ایستادگی و باز کردن و رخصتی نیست، اینها اجازه حرف زدن دارن، اینها به تعبیر تریبون دارن، اینها میتونن سخن بگن، میتونن حرف بزنن، میتونن اظهار نظر کنن، میتونن با خداوند سبحان سخن بگویند، میتوانند با بندگان خدا در قیامت سخن بگن و این مقام شامخ رو به اونها ذات حق میده. اما اینها کسانی هن که در دنیا ثواب میگفتند و ثواب. فرمود یوم یعت لا تکلم نفس الا باذنه. پس مشخص شد که این به اذنه دو صورت و دو حالت داره براش. حالا فمنهم، وقتی انسان ها میان تو این قیامت دو گروه میشن، فمنهم شقی و سعید، بعضی از این انسان ها شقی هن و بعضی از این انسان ها سعید هن. اولین نکته که عرض میکنم و بعد از اینکه این دو مفهوم رو بگم خدمت دوستان عزیز، ملاحظه میفرمایید یه تقسیم ثنائی و دوگانه ای رو در قیامت خداوند مطرح میکنند. یعنی تمام انسان ها که به قیامت با میگذارن به لحاظ سرانجام کارشون از این دو حال خارج نیستن، یا سعیدند جزو سعدا هستند، یا شقی و جزو اشقیا هستند. شق ثالث اینجا قسم سوم قرآن مطرح نمی کنه. نمونه دیگه هم در قرآن داریم، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. انسان ها وقتی میان در قیامت دو فریق میشن، دو گروه میشن، یه گروهی در جهنم و یه گروهی در بهشت، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. پس همینجا عرض میکنیم اگر شنیدید از بعضی ها که این نگاه بعض از عالمان اهل سنت رو گفتن، یه تقسیم سومی هم مطرح میکنن که میگن یه گروهی از انسانها در بهشت، گروهی از انسانها در دوزخ، اما یه بینابینی هم داریم که حالا اتفاقا آیه رو خوندم که معنا غیر از اینه، در اونجا در سوره بارکه اعراف مفصل من توضیح دادم، چندین جلسه پیاپی این بحث رو گفتیم، که بعد گفتن کسانی هم مانند شیخ عجل سعدی شیراز بنابر اعتقاد اهل سنت خیش، اون همین حرف رو میزند که ای سیر، تو را نام جبین خوش ننماید، معشوق من هستان که به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. این مقام سومی داریم به نام اعراف، گروهی در بهشتن، گروهی در دوزخن، گروهی در اعراف. به هیچ وجه من الوجوه با آیات شریفه قرآن نه سازگاری دارد نه صحت دارد، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. تمام دیگه اینجا جزمیته، اینجا نسبیت گرایی نیست، اینجا تکثر نیست. دقت می‌فرمایید، تکثر وجود نداره در قیامت در کار خدا، بلکه یا گروهی حقند و در ثواب الهی، یا باطل در قهر خداوند. فریق صریح و روشن دیگه تعبیر و تعریف هم نداره، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. فرمود اینجا هم فمنهم شقی و سعید، گروهی از انسان ها سعیدن و گروهی از انسان ها شقی. حالا درجات سعادت و شقاوت قطعا یکی نیست، مراتب متفاوتی داره، اما نهایتا سعادت و شقاوت یه مفهومی است که بین تمام اینها مشترک. بسیار خب، حالا سعادت چیست؟ یعنی 7 میلیارد انسان روی امروز کره خاک، میلیاردها انسانی که تا الان بودن، وقتی پای اینها عزیزان به اون عالم میرسه، وقتی همه ما تک تک پا به قیامت میگذاریم، محکوم به یکی از این دو حکمیم، یعنی یا نام ما جزو دیوان اشقیاست العیاذ بالله، یا نام ما جزو دیوان سعداست و اهل سعادت. اینی که در این شبهای رمضان اینقدر تو دعاهای رمضان میخونید، تو اعمال شب قدر میداریم، اللهم خدایا ومحو، محو کن نام ما را از دیوان اشقیا و نام ما را ثبت کن در دیوان سعدا، از مهمترین دعاهایی که در 30 شب ماه رمضان گفته میشه تأکید به این دعاست، بالاخره یا این است یا آن است. خب حالا تعریف کنیم این دو رو تا برسیم به بحثای جدیترش. سعادت یعنی چه؟ شقاوت یعنی کدام و چه معنای؟ سعید کیست و شقی چیست؟ ببینید معنای لغوی رو اول بگم خدمتون. ادراک الخیر، انسان وقتی به خیر میرسد نیک بخت میشه سعید، شوم بخت، شور بخت، اگر ادبی تر بگیم شور بخت یا بدبخت میشه شقی. این معنای به اصطلاح ادراک الخیر و ادراک الشر در کلام عرب، اینم ترجمان فارسیش. اما اصطلاح سعادت و شقاوت رو میگیم یعنی ادراک الخیر لوصول الکمال. وقتی یه موجودی میرسد به بالاترین حد ممکن رشد و کمالش، یعنی تمام توانمندی هایی که در این پدیده هست شکوفا میشه، به غایت میرسه، اینو میگن سعادت. وقتی یه پدیده‌ای ظرفیت‌های درونی او شکوفا نمی‌شود و وصول به کمالی ندارد میشه شقاوت. این معنای کلی. پس به این اصطلاح وقتی نگاه می‌کنیم، سعید کیست؟ چه کسی سعادت دارد؟ اون کسی که توانمندی‌های وجودی او به قله کمال میرسد، به کمال کامل میرسد، به بلوغ لازم میرسد، این انسان رو میگیم سعید. وقتی نمیرسه میگیم شقی. خب این کمالی که برای انسان میگی چیست؟ انسان دو ساحت داره، دو بخش داره. من دیگه دقیق دارم کامل میگم خدمت دوستان که روشن باشه. یه بخش جسمی دارد، یه بخش روحی دارد انسان. ما دو پاره ایم، دو بخشیم. خداوند در سوره مبارکه مؤمنون وقتی علقه میگه، مزق میگه، مخلقه میگه، تمام جهات جسمی انسان رو میگه، شکل گرفتن اندامهای مختلف جنین رو، 10 میلیون میلیارد سلول تو این 270-280 روز 40 هفته شکل میگیره، یه جنین کامل دست میده. اما میبینید در یه مرحله و برهش میگه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگه زمینه میکنیم به این خلقن آخر. آخر یعنی چی؟ یعنی دیگر، از غیر این جنس، یه خلق دیگری هست متفاوت از این. اون خلق دیگه چیست؟ روح و جان انسان. ما یه موجود دو ساحتی هستیم، بعد جسمانی و بعد روحانی. ما اون کمالی که برای انسان متصبره تو هر دوش، یعنی انسان هم کمال جسمی دارد هم کمال روحی دارد. پس اگر بخوایم سعادت رو به این معنا بگیم، اینه که انسان در جسم و جان به کمال مطلوب میرسد و استعدادهای جسمی و روحی انسان شکوفا میشه، به بلوغ میرسه، این میشه سعادت. درست؟ این سعادت. البته وقتی که اون استعدادها به جایی نمیرسد، ناشکوفا میماند، سربسته میماند، انسان بهره ای نمیبرد از این خیر، این میشه شقاوت، یعنی محروم شده. اما تا اینجا نکته سوم، با توجه به این که در عین این که انسان جسم و روح دارد، اما منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، این جسم ما از خاک آفریده شده است، خداوند این جسم رو به خاک برمیگرداند، اونگاه که اراده او باشد در عالم قیامت این جسم در کنار روح ملحق میشه، اما اصالت، هویت، اون به اصطلاح نقش اصلی و محوری در وجود انسان به جسم خاکی فانی انسان است یا به روح انسان، به جان و روح انسان است. لذا کمال حقیقی انسان کمال روح آدمی است. نه اینکه بگیم جسم اهمیت نداره، نه، جسم هم مال این روحه، اما این جان و روح انسانه که اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، به زبان پارسی بگیم برای شما بهتر تن آدمی شریف هست به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. خب این رو میدانیم. پس در حقیقت خلاصه مطلب تا اینجا، سعادت یعنی شکوفایی استعدادهایی که خدا در جان و روح انسان قرار داده و اینها رو به قله و بلندا رسانده. خدا در وجود ما شرافت قرار داده است، وجدان قرار داده است، صداقت قرار داده است، شجاعت قرار داده است، زیبایی طلبی و علم جویی و کمال خواهی قرار داده است و و و و ادامه بدید. تمام اون چه خدا در روح و جان انسان نهادینه کرده است و قرار داده، وقتی به اوج میرسه این میشه سعادت یک انسان در این دنیا. وقتی بهره انسان از این توانمندی ها و از این ظرفیت ها نمیبره میشه شقاوت، میشه شقاوت. خب تمام این سعادت ها رو میشه گفت توی یه کلمه خلاصه کرد عزیزان، که اگر اون یه کلمه بیاد این سعادت برای انسان میاد و اون نیست مگر هدایت. هدایت اگر انسان در مسیر هدایت الهی قرار گرفت، تمام این به اصطلاح توانمندی ها تو وجودش میاد و اون سعادت نتیجه هدایت میشه. وقتی انسان به زلالت پا میگذارد، نتیجهش این میشه که از اون سعادت محروم میشه و رو به شقاوت میکنه. خب این تعریف سعادت و شقاوت به لحاظ لغوی، به لحاظ اصطلاحی و به لحاظ مفهومی. حالا بیایم سراغ آیه شریفه. فرمود فمنهم شقی و سعید. انسان ها پا به قیامت میگذارند، گروهی از انسان ها هیچ بهره ای از دنیا نبردند، به هیچ هدایتی نرسیدند، به هیچ مفهومی نرسیدند، تمام توانمندی هایی که خدا در وجودشون قرار داده بود آج دست نخورده، هیچ استفاده نشده، کاملا پا به این قیامت گذار. جان اینها متاسفانه بالاخره این فایل های بسته وجودشون باز نشد، این پسورد ها و کد ها رو پیدا نکردن و وارد نشدن و مع الاسف چنین پا به قیامت گذاردند. یعنی یه شقایی، یه محرومیتی در وجودشون، نقطه مقابل گروهی به اون سعادت رسیدن. فمنهم شقی و سعید. حالا فاما الذین شقوا ففی النار. حالا قبل از این که ادامه بدیم، اینجا یه بحثی است، یک کمی بحث حساسه. خواهش میکنم، به حمدالله متشکرم از این توجه و التفاتی که عزیزان دارید، اما ششتونگ ذهنتون رو تو بحث قرار بدید، چون خیلی این حساس و جدیه این که میخوام عرض کنم. این که فرمود فمنهم شقیون و سعیدون، این سعادت و شقاوت در مورد ما انسانها اکتسابیست یا ذاتیست؟ چون یه زمزمه های شنیدیم، یه کسایی حرفایی زدن، بعضی از مفسرین اتفاقا به همین آیه که رسیدن این حرفا رو زدن که خداوند میگوید فمنهم شقیون و سعیدون. این انسان ها بعضی هاشون شقیان، بعضی هاشون سعیدن. یعنی آیا جعلهم الله اشقیا و جعلهم الله سعدا؟ یعنی خدا اینها رو تو دنیا سعید قرار داد، بعد خدا اینها رو شقی قرار داد؟ آیا ذاتن انسان ها شقاوت و سعادت دارن؟ یا سعادت و شقاوتی که تعریف کردیم یه امر اکتسابیه برای انسان ها؟ بله، یه اقل قلیلی از آدمان اهل سنت حتی چنین حرفی رو زدن. اقل قلیل بعضیشون نامای اقل قلیلی هم نیستن، بلکه فخر رازی علم را لیتی کند پیش مرغان ریزد و تیتی کند. فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل این آیه به شدت تمام تلاشش رو میکند که این رو اثبات کند که انسان شقاوت ذاتی دارد و سعادت ذاتی دارد. یک گروهی رو خدا شقی آفریده است، یه گروه رو خدا سعید آفریده است، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، نه شقی بدل به سعید میشود نه سعید بدل به شقی میشود. این حرفیست که گفته است یه کسی مانند ایشان. من نمیخوام شما رو وارد درگیری های کلامی بکنم، اما همین مقدار که لازم است. ببینید چون این فرضی لازمش جبر محض الهی است در مورد انسان، و لازمه جبر در مورد انسان لغو بودن و بیهوده بودن شرایع الهیه، بیهوده بودن تکلیفه، بیهوده بودن ثواب و عقابه. دیگه از بیخودون تمام اینها برداشته میشه دیگه. و لیس للانسان الا ما سعی، یعنی چه؟ و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، انسان ها جزا داده میشن به اون که عمل کنن، یعنی چه؟ دیگه مفهوم نداره. اگر ما عروسکان خیمه شب بازی هستیم، اگر سعادت و شقاوت ما قبل از آمدن ما به دنیا رقم خورده است، که حالا شبهشم بهتون میگم رقم خورده است، اگر اینطوره سعادت یا شقاوت گر الستی است، تعبیر اون شعر شاعر دیار خودمون مرحوم حمزه عبدالجواد علی بن نیشابوری، سعادت یا شقاوت گر الستی است، گناه بنده و غفران رب چیست؟ دیگه اینا معنی نداره. شمال از جانب بغداد خیزد، گناه مردم شرق العرب چیست؟ اگر بناس که اینها یه امور ذاتی باشه، جبر محض دیگه. این کل اونم بکن بالاخسرین اعمالا، یعنی چه دیگه؟ خسارت عمل چیه؟ عرض به خدمتون، هل ادل لکم علا تجارتن تنجیکم من عذاب نهلیم، تؤمنون به الله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم جهاد فی سبیل الله، یعنی چه؟ اینا دیگه همه لغو باطل حسن و سیه، کدوم خبری اصلا؟ اگر این جبر است، اینی که حالا تا غلر انسان هین و منت ده لم یکن شیئن مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفت همشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. سیر وجودی انسان رو به زیبایی در سوره مبارکه الرحمن خداوند می نویسد. این انسان رو ما چگونه از عدم آوردیم، ایجاد کردیم، ابزار تشخیص و معرفت و شناخت رو بهش دادیم، راه رو هم به اون نشان دادیم، گفتیم بسیار خوب، میخواهی شاکر باش میخواهی کافر باش، گفتیم فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، هر کدوم تو میخواد مشیتتون تعلق میگیرد مؤمن باشید، هر کسی که اراده دارد و میخواهد مشیتش تعلق میگیره کافر باشه، و صدهای دیگر قرآن که خداوند سبحان تصریح میکنه به مشیت و اختیار انسان عزیزان در انتخاب مسیرش، که میتونه مسیر سعادت یا برگزیند یا مسیر شقاوت رو در این دنیا انتخاب کند. این آیه‌ای که خوندم سوره مبارکه مؤمنون چند شب قبل خدمت دوستان، که گروهی در قیامت گفتن ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا این شقاوت ما به ما غالب شد، نذاش ما آدمای خوبی باشیم. آیه رو خون در محضر وجود و مبارک امام صادق، امام معطل نکردن سری، به خاطر که ببندن در این سخنان این چنینی پوشالی را، سری وجود نازنین امام صادق فرمود شقو به اعماله، شقاوت اینها از اعمالشونه، اعمال تولید اینهاست، اعمالمون رو ما انجام میدیم. روایات مفصل اینجا اشاره میکنم، وجود مبارک صاحب باقی مبارکه طوس مولانا و مقتدانا ابوالحسن رضا علیها الله تعالیت و سنا، وقتی مواجه شدن با کسی که میخوند این حرفا رو میخواست بگه، همین زمزمه ها بوده است بالاخره، اون زمان هم اون نگاه جبریت هم حاکم بوده و سردر آورده است از بعضی نهله ها و مکتب های کلامی فکری که بالاخره حالا عرض به خدمتون اشاعره پیش رو می گرفتن و دنبال این مسائل بودن، امام فرمودن از سعادت لمن آمن و تقا و شقاوت لمن کذب و عرض به خدمتون عصا، این عبارت اینه لمن کذب و عصا، سعادت از آنان کسیست که ایمان می آورد و تقوا می گذند میشه سعید، شقاوت از آن کسیست که تکذیب میکنند ایمان نمیاره و عصیان میکنه میشه شقی. خب حالا ایمان و تقوا، کذب تکذیب و عصیان دست ماست یا نه؟ بله بله، این اختیار من شماست. ما ایم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما و انفس ما این که میتونیم تغییر بدیم این وجود خودمون رو، ما این که این اختیار رو خداوند سبحان به ما داده است. بعد یه چیزهای اینجا میاد این سوال رو بعضی از دوستان جان میکنه، میگن آقا ما شنیدیم که رسول خدا گفته است که قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، السعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. آقا این حدیث غلطه یا نه؟ پیامبر گفتن؟ بله پیامبر گفتن. آقا چی شد؟ السعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. انسان سعید از بطن مادر تو رحم مادر سعیده، انسان شقی هم از تو رحم مادر شقیه. آقا اگر این است پس اگر این سخن ثواب است پس پل آن طرف آب است. این حرفایی که ما گفتیم آب در هاون کوبیدن است، این چی جمله‌ای که پیامبر میگن؟ آیا معناش همینه که از دلش بخواد این در بیاد؟ خیر جان برادر، همونطور که ما در قرآن میگیم ینطق بعضه به بعض، بعض از آیات قرآن بعض دیگر از آیات قرآن رو روشن میکنه برای ما، یفسر بعضه بعض، اون تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، ینطق بعضه به بعض. اینی که قرآن مجمل داره، مبین داره، ناسخ داره، منسوخ داره، محکم داره، متشابه داره، روایات معصومین علیهم الصلاه و السلام پیامبر و اهل بیت او همچنینه، باید این روایات رو عامش رو خاصش رو مجملش رو مبینش رو محکم و متشابه و غیره و غیره رو اینها بدون انسان حدیث شناس باشد. وقتی تعریف میکردن ائمه از کسانی فرمودن کونو رعات احادیثنا، رعایت کنید احادیث ما. رعایت حدیث مهمتر از روایت حدیثه. روایت حدیث یعنی حدیث رو گفتن، اما رعایت حدیث یعنی فهم حدیث، بفهمید ما چی گفتیم. اعربو احادیثنا فنا قوم فصحا، درست بفهمید حدیث ما را. بعد برای مردم بگید که اگر مردم لو علم الناس، اگر مردم بدانن زیبایی ها و لطافت های سخنان ما را، به تمام وجود میل به کلام ما میکنن. چون نمیفهمید حدیث، جوری گفتید گر تو قرآن بر این نمد خانی ببری رونق مسلمانی. چه معنایی است که شما دارید میکنید؟ آمد خدمت وجود مبارک موسی بن جعفر گفت آقا من این حدیث از پیامبر شنیدم، شقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه. یعنی چه؟ فهمدن خداوند علم الله تبارک و تعالی، خدا علم دارد به این نوزادی که در بطن مادر است که هنگامی که متولد می شود عمل می کند به عملی که مقتضای آن سعادت است، یا عمل می کند به عملی که مقتضای آن شقاوت است. خب این سعادت شقاوت از کجا اومد؟ باز شقو به اعمالهم، سعدو به اعمالهم. این عمل ماست عزیزان که میراث اون برای ما یا سعادت است یا شقاوت است. اون حدیث داره به دائره علم الهی اشاره میکنه، نه به جبر سعادت و شقاوت ما. اون علم خدا رو مطرح میکنه. حالا چون این گفتم بذارید اینم تکمیلش بکنم. آیا هنگامی که یه جنینی در بطن مادر است، اینو صبح در دعای نهم صحیفه اشاره می‌کردیم، خدا می‌داند که این موجود چی میشه یا نه وقتی به دنیا میاد؟ اگر بگید نمی‌داند میشه چی؟ میشه جهل خدا. به خدای جاهل به درد جرز دیوار می‌خورد، نه به درد حاکمیت وجود و خالقیت وجود، و نه به درد اون آیات و اسمایی که الان قاری بزرگوار میخوان والله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر والله الذی لا اله الا هو الخالق الباری المصور. این خدا که این خدای جاهل نیست، این که به کل شیء علیم. اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، در بطن و تمام حقایق وجود هستی از ازل تا ابد در علم الهی یکسانه. نمیخواد حتما زمان بگذره که خدا بداند. خب پس خدا میداند. اگه بگید نمیداند، بعد میگید اگر خدا میداند که این جنین متولد میشه و شقی میشه، خب این میتونه خلاف علم خدا حرکت کنه؟ اگر خدا میداند که این نوزاد به دنیا میاد یه انسان خوب دانشمندی میشه، خدا میدونه شمر شمر میشه، خب پس شمر باید شمر بشه، چون خدا میداند اگر شمر نشه بعد علم خدا چی میشه؟ جهل میشه. این شبهه بوده که وقتی اینجا خدمت دوستان گفتیم، اما چون این جمله حدیث نبوی رو گفتم ازا لازم بود یه تذکری هم سریع به این بدم، و الا شبهه میشه که می خوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این میشه همون شبهه خیامی دیگه. من می خورم و هر که چون من اهل بود می خوردن او به نزد من سهل بود. می خوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این میشه همون شبهه خیامی. البته خدای رحمت کنه خودش پاسخ خودش رو میده، یعنی شبهه رو میگه که ذهن رو فعال کنه بعد جواب میده. ببینید آیا این نمیشه خیر؟ علم خداوند تعیین کننده اعمال ما نیست. خدا علم دارد به اراده و مشیت ما، اما به جای ما نه تصمیم میگیرد نه اراده و مشیت دارد. خدا علم داره به مشیت من، اما این مشیت منه که انتخاب میکنه. خدا علم داره به انگیزه های ما و مقدمات عمل ما، اما این ماییم که عمل رو شکل میدیم. خداوند علم دارد به موانعی که سر راه ماست، این مانع رو برمیداریم یا نمیداریم، اما خدا مانع رو بر نمیدارد، ماییم که خودمون مانع رو برمیداریم. علم الهی به اسباب و علل و مقدمات، علم الهی به مشیت و اراده ماست، اما این اراده ماست که مرادش میشه فعل و عمل ما. این به یه بیان فلسفی، اگر میخوام ساده تر این معنا رو بگم که ذهنتون رو درگیر نکنه، ببینید به زبان دیگه جواب میدم که انشاءالله همه دوستان این مطلب تو ذهنشون بمونه. خدا دو گونه صفات دارد، صفات ذات و صفات فعل. علم از صفات ذات خداست و صفات ذات خدا به فعل ما کاری نداره. خداوند علم دارد به آینده ما، موفقیت یا زوال یا سعادت و شقاوت ما علم الهی به دلیل وسعت ذات الهی است، اما اونی که منجر میشه به سعادت یا شقاوت عمل ماست. با هزاران هزار مرتبه و تنزل بالاخره بنده یه استادی، یه کسی که این خریج این فن باشه و بالاخره توانمند این فن باشه، بعد از 20 سال 30 سال کسی داره تو دانشگاه درس میده، وقتی میاد سر کلاس جلسه اول و دوم ترم تا آخر میفهمه این دانشجو چه کاره است. این مشهود میشه، این میفته، این نمیدارم میشه بهترین دانشجوش، این تاپ استودنتش میشه، این چی میشه چی میشه. اگر ندونه عذرخواهی میکنم، خیلی بی سواده این معلم. گاهی بنده این اصلا تست کردم خودم رو که این دانش اصلا نمره اینها رو باور میکنید گاهی قبل از امتحان پایان ترم نوشتم تو برگه های خودم، با نیم نمره یه نمره اختلاف همون نمره در اومده. آیا علم من به این که این دانشجو شاگرد اول من میشه اینو شاگرد اول کرد؟ نه، تلاش خودش، اما من وسعت علمی دارم، توانمندی این معلمه که میتونه تشخیص بده. حالا علیاذ بالله علیاذ بالله قیاس نمی کنیم، میلیارد ها بگیم، هزاران هزار میلیارد بگیم، این علم رو وسعتش بدید، علم الهی به وجود، این تشخیص خداوند است، علم خداست، نه تعیین خدا. خدا که تعیین نمی کنن. پس از سعید و سعیدون فی بطن امه یا از شقی و شقیون فی بطن امه، مفهومش جبر نیست، مفهومش علم الهی است که خدا می داند، وسعت علم خداوند است، روشن و کاملا بدیهی. به همین خاطر باز برای این که اینها نیاد تو ذهن پیروان اهل بیت، و ما چی بگیم واقعا از این میراث گرانقدر، من هم سوال کنم بگم چند نفر از دوستان کتاب توحید، کتاب روایی توحید صدوق رو خوندید؟ بگم چند نفر خوندید؟ خیلی ببخشید و عذرخواهی میکنم، گمان نمی کنم کسی دستش بلند کنه در میان جمع و دوستان بگه من توحید صدوق رو از اول تا آخر خوندم. یک شبهه باقی نمیماند در نوع این مسائل با اون که وجود و مبارک معصومین گفتن و این عالم بزرگوار نوشته است، گرد آورده است در این کتاب، در کتاب توحید صدوق. یک شبهه در حیطه ذات حق نمیماند، نه در قضاش، نه در قدر، نه در جبر، نه در اختیار. چه کردن این معصومین علیهم السلام ائمه؟ هیچی برای ما باقی نگذاشتن شبهه‌ای الا اینکه جواب دادن همه اینها رو. اما ما مشکل داریم که نمیریم سراغش. ما به جای اینکه آب رو ببینیم میریم سراغ سراب، به جای اینکه دوغ رو ببینیم سراغ دوشاب میریم. و بالاخره ما این که متاسفانه مسیرمون رو داریم اشتباه میکنیم و جای دیگه میریم، ولی این گنجینه ها پیش روی ماست و روشن کردن و واضح کردن. خب پس مشخص شد هیچ این نیست. و باز هم اجازه بدید چون بحث سنگین بود گفتم یه جمله دیگه هم اضافه کنم خدمت دوستان، که بعضی ها این بحث سعادت و شقاوت رو به قضا و قدر ربط ندن تو ذهنشون. باز این ببینید، آب در 100 درجه می جوشد، وقتی آب جوشید اگه بریزه رو دست شما چی میشه؟ می سوزونه، درست؟ خب خداوند آب جوشی را عامل سوزاندن دست انسان قرار داده است، یعنی اسباب و علتی است برای سوزاندن دست انسان. خدا قانون وضع کرده است که اگر کسی از 50 متری بیفتد با سر پایین داون میشه این سرش، این جمجمه ما تحمل این نیروی جاذبه زمین رو نداره، خورد میشه. اسم اینها قضا و قدر خداست، اسباب و قوانینی که خدا تو وجود قرار داده است، این میشه قضا و قدر الهی. خداوند مقدر کرده است که آب جوش انسان رو میسوزاند، مقدر کرده است که ارتفاع 50 متری مغز رو داغون میکنه، اینا و قضا و قدر است. اما خدا مقدر نکرده است که دست چه کسی با آب جوش بسوزد، اینو خود ما تعیین میکنیم که یا این آب جوش رو میریزیم رو دستمون یا نه. پس اگر آب جوش دست ما رو سوزون، به قضا و قدر الهی سوخته یا نه؟ بله، اما به کدوم معنا؟ به معنای این که آب عامل سوختن دست انسان است. اما به کدوم معنا؟ نه، به این معنا که ما خودمون آب جوش رو ریختیم رو دستمون، جان برادر احتیاط میکردی نمیریختی، خب نمیسوختی، خداوند به تو این اختیار رو داد. ببینید سعادت و شقاوت یه اسبابی خدا براش تعیین کرده است. دروغ عامل شقاوت، صداقت عامل سعادت، زنا عامل شقاوت، نکاح عامل سعادت، بیع عامل سعادت، ربا عامل شقاوت، ظلم عامل شقاوت، عدل عامل سعادت. این قضا و قدر خداست. اما اینها رو کی عمل میکنه؟ کی دروغ میگه؟ ما. کی راست میگه؟ ما. کی انتخاب میکنه ظلم رو؟ کی انتخاب میکنه عدل رو؟ ما. هیچ انسانی از بطن مادرش زاده به دنیا نمیاد، این ماییم که میل به ظلم میکنیم، این ماییم که جدا میشیم از عدالت. پس اسباب سعادت و شقاوت رو خداوند در این وجود قرار داده است برای ما انسان ها. اما اون که این اسباب رو به کار میبنده، شخص شخیص خوده از اتالی هستید، ما هستیم که این رو به کار میبندیم. بعد میشه فمنهم شقیان و سعیدان، گروهی از این انسان ها شقیان و گروهی از این انسان ها سعید، با این فرمول و مسیری که عرض کردیم خدمت دوستان. حالا من این جمله شو بگم دیگه، بحث چون سنگی بود دیگه نمیگم. فاما الذین شقوا ففی النار، اما اونایی که شقا ورزیدند، اونایی که شقا ورزیدند، من همینجا حیفم میاد باز نگم این رو، تو روایاتمون لیست شده عزیزان، یعنی ائمه علیهم السلام اسباب شقا و علائم شقا رو برای ما گفتن، اسباب سعادت و حتی علائم، علائم سعادت رو هم گفتن. گفتن نگاه کنین به خودتون، اگر این نشانه ها رو دارید شما فردای قیامت از اون فمنهم شقید، اگر این اسباب رو دارید از اونها، از اونهایید که فمنهم از اون سعید ها هست. فرض کنید مثلا فرمودن اربع من علائم شقا، چهار چیزن که نشانهای شقاوتند. مثلا بعضی از روایات داریم اینه متعدده، یکی جمود العین، اینه که انسان هیچ احساسی نداره نسبت به ظلم و ظالم و مظلوم و حقیقت و فضیلت و معرفت و عرفان و شب و سحر و تضرع و رب و خدا و خلق و هیچ احساسی نداره، هیچ احساسی نداره. نابترین حقایق خلقت گفته میشه تکان نمیخوره روحش و چشم تکان نمیخوره. فهمیدن جمود العین، این از اسباب شقا و علائم شقاست، مراقب باشید. بعد فهمیدن قساوت، چون با هم ارتباط داره، قساوت القلب، اینه که انسان صحنه های عجیب رو میبینه، میبینه چگونه. من دیروز شنیدم تو اخبار میگفت گور دست جمعی رو نزدیک موسل کشف کردن 100 تا بدن بی سر رو بیرون آوردن. 100 تا بدن بی سر که داعش سر اینها رو بریده، حالا سرشون کجاست؟ و آل مروان و آل ابی سفیان که یه اون تو زیارت عاشورا لعن کردید، بعد بهتون اعتراض کردن بعضیا، چرا میگید اینا که تموم شدن؟ کی میگه تموم شدن؟ الان هستن. کی میگه تموم شدن؟ الان در اصل زمان ما نشون داد زنده بودن این مطلب خودش رو. 100 تا بدن بدون سر را زیر خاک دیدن، تو گور دست جمعی اینا انداختنشون و کشتنشون. خب یه انسان یه خبر رو میشنوه، چه حالی بهش دست میده؟ با کیش نداره باش. قساوت قلب، این نشانه شقاوت، این نشانه شقاوت. اما خوابش نمیبره شب، آرام نداره دیگه، وقتی این ظلم رو میشنوه، وقتی این مطلب رو میشنوه. و خب چی میشه؟ بزرگترین کشور دنیا، قدرتمندترین کشور دنیا، انتخاباتش امروز تموم شد. وقتی انسان نگاه میکنه، در این مقام نیستیم که این حرفا رو بگیم خدمت دوستان، اما وقتی نگاه میکنه انسان کی رئیس جمهور میشه؟ پناه خدا هم بری. این اصلا اگر انسان اون روحش به لطافتی رسیده باشه، وقتی میبینه متوجه میشه، میشناسه خب با چه سابقه ای، با چه پرونده ای، با چه خصوصیاتی، با چه روحیاتی پناه به خدا میبره، بعد چه مقدراتی میخواد 4 سال 8 سال تو این دنیا از اون کاخ سر بزنه بیاد منتشر بشه، چه اتفاقاتی میخواد برای دنیا بیفته با این ویژگی ها. وقتی انسان قساوت قلب داره، براش هیچی مهم نیست، هیچ تأثیری نداره، این میشه قساوت القلب من علائم الشقا. دو سومی تو این روایت که عرض میکنم، عل اصرار و عل زنب من علائم الشقا، اینه که انسان اصرار داره به گناه کردن، پافشاری به گناه داره، بدون این از اوناییست که فردای قیامت اما الذین شقوا ففی النار، جایگاه و قهر و دوزخ خداست. از الان خودشو بشناسه، کسی که اموراتش نمیگذره در شب و روز مگر به دروغ و تهمت و ظلم و قش و خیانت و ربا و فحشا، الاصرار و الزعم، این علام و شقا، مجالست الموتا، مخالطت الاشرار، گاهی تو بعض از زباده همنشینیه با، اصلا دوست داره با کسانی بنشینه، اگر با 4 تا انسان مؤمن و با 4 تا انسان سالم نشسته اصلا نمیخواد، دوست نداره، اصلا دوست داره با کسانی بنشینه که شرن، فسقن، فجورن. این نشانه شقاوته، شقاوه. تو روایات علائم شقاوت گفته میشه، اسباب شقاوت هم گفته میشه، اسباب سعادت هم گفته میشه، نشانه های سعادت هم گفته میشه. منظر ما رو که دوستان حالا فرمود، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ، اونهایی که به شقاوت رسیدن و اهل شقاوت شدن، فِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. ببینید وقتی انسان آه میکشه از سوز دل، اول یه دمی رو میده پایین، بعد یه بازدمی رو میده بالا، یعنی با صدا ناله رو میده، نفس رو پایین، با صدا میده بالا، یکی میشه زفیر، یکی میشه شهیق. فرمود این اشقیا که به نار میرن، به آتش قهر خدا مبتلا میشن، بعد سوز جگر اینها بیرون میاد و فرو میره، زفیر دارن و شهیق دارن، میسوزد اعماق جانشون. چرا؟ چون این آتش آتشی نیست که چوب رو بسوزونه، بلکه این آتشیست که تطت و علل افعده، جگر می سوزاند، روح می سوزاند. این آتش که آتش تیزم جمع کردن نیست، فتق و نار اللتی و قود و هنناس و ولهجار، آتشش از خود مردمه، از وجود خود مردم است. اینها زفیر و شهیر دارند. حالا دیگه نشد آیه رو بگم، خالدین فیها، اینا می مانند ماندگار در دوزخ و نار خدا این اشقیا. اما این جمله میگه که سال برانگیز میشه، مادامت سماوات و بلعرض، تا وقتی آسمان و زمین هست. مگر در قیامت آسمان زمینه؟ مگر از شمسو کبرت نیست؟ و از نجوم منکدرت نیست، مگر نیست که از آن زلزلت الارض و زلزالها در قیامت که زمین نمیمانه، آسمان نمیماند و سماوات و مطویاتون به یمینه، خدا جمع میکنه که آسمان ها و زمین رو، میگه اینها در جهنم میمانند تا آسمان و زمین هست، آسمان زمینی که وجود نداره. این چیه این؟ بعدم الا ماشاءالله، مگر خدا مشیتش چیز دیگه ای باشه. عین این رو برای سعدا هم میگه، اهل سعادت در بهشت و رضوان خدا تا آسمان و زمین هست، مگر خدا نخواد، مگر خدا بخواد. از پیچیده ترین مباحث این سوره مبارکه است که انشاءالله فردا شب در شب پایانی و ختم انجمن خدمت دوستان میگم. فکر میکنم بد نیست، لازم باشه یه مقداری از اون نشانه های سعادت و شقاوت رو هم باز مجدد با هم از زبان معصومین البته فردا شب دوباره مرور کنیم. پروردگارا و آبروی قرآن، توفیق فهم آیات بیناتت رو، زندگی در سایه قرآن رو، عمل کردن به مضامین نورانی کلامت رو و سنت پیامبر به اطرت پیامبر رو به همه ما کرامت بفرما. به صلوات این حد بفرمایید. خب من نشد این شبها اسم ببریم، من سری میخونم و انشاءالله دلم میخواست همه خطابه رو بخونم اما نمیشه، یه 3-4 دقیقه طبق معمول بگیم و تمام کنیم. فقامت، فقامت بلند شد از جا، ایستاد. زینبو بنت علی ابن ابی طالب، دختر کبرای امیر المؤمنین، بعد از تمام قدار بندی ها و تمام حتاکی ها و تمام سخن گفتن های به اصطلاح یزید، برخاست در مقابل یزید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. صدق الله سبحانه کذلک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. دیگه خطبهشون رو خوندن بعد این آیه رو گفتن. بله، عاقبت کسانی که زشتی ها و فجور و شقا رو مرتکب میشن اینه که آیات خدا را هم تکذیب میکنند. ازنن تیا یزید، مستقیم بعد از خود به صاف به خود یزید. ازنن تیا یزید حیث اخست علینا اختار الارض و آفاق السما فاصبحنا نساق کما تساقل اصارا انبنا علالله همانن و بکه علیه کرامه. یزید گمان میکنه اگر زنجیر به گردن ما انداختی، ما را به اسارت کشیدی، در این شهر و بلاد این سو اون سو بردی، این موجب خردی ماست در پیشگاه خداوند یا کرامت ماست در نزد خداوند. و این نزالکه لعظم خطر و کنده، تو گمان میکنی که تو جایگاهی در نزد خدا و خلق پیدا کردی که چنین شده است و چنین میکنی. فشم و خط به انفک و نظر تفیعت فک جزمان و سلورن حیث رعیت دنیا لک مستوسقه و الامور متسقه. دیگه به اوج میکشد لفظ و کلام و معنا رو. دختر کبرای امیر المومنین آنچنان به هم دوخت که گویا علی بر فراز منبر کوفه نشسته است و سخن میگوید و خطابه میراند. فرمود انسی تقول الله، فراموش کردی سخن خدا را. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. خدا اگر فرصت میده به امثال تو، تو گمان میکنی براتون خیره؟ یا به شما فرصت میده که شرتون بیفزایید، عقوبتتون رو ببینید چنین و چنان؟ همین یه جمله رو میگم، امن العدل یبن الطلقا، امن العدل یبن الطلقا. آیا این از عدالت ای فرزند آزاد شدگان جدمون رسول خدا که کنار در به خانه ایستاد گفت اذهبوا و انتم الطلقا در روز فتح مکه، آیا از عدالت است ای فرزند ابی سفیان؟ آیا از عدالت است؟ تخدیر و که هرائه رو که و اماع که و سوق و که بنات رسول الله سبایا، که زن و ناموس تو پشت اون پرده ها پنهان کردی، اما دختران و زنان پیامبر رو، نوامیس پیامبر و اهل بیت رو بیابان به بیابان، وادی به وادی کشاندی و به نامحرمان نشان دادی. قد هتکت سطوحتکت سطورهن و عبدیت وجوههن تحتو بهن الاعدا. فرمود فرمود فرمود، یه مرتبه احساس کردن که لحن و سخن زینب سلام الله علیها به تعبیر بنده لرزان شد، احساس کردن اون قوت سخن کم شد. وقتی نگاه کردن دیدن جایی بود که دارد بی بی می فرماد منحنیان علا ثنایا ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه تنکتها به مخسرتک. یزید حالا خم شدی با این چوبی که به دستت بر لب و دندان وجود نازنین سید و شباب اهل الجنه فرزند فاطمه میکوبی و میزنی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.